ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما در نیمه داغ تیر ماه ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. اجازه بدید مجله شامگاهی رو با خبرها شروع کنیم. همکارم جمشید زند استودیوس.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی در صفحه توییتر خود درباره درگذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان نوشت که نگاه عمیق و متفاوت او دستاوردی ماندگار در سینما خواهد بود. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه نیز در پیامی که از سوی کاخ الیزه منتشر شد عباس کیارستمی را هنرمندی بزرگ خواند که سینمای جهان را به تفکر واداشت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در پیامی درگذشت عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان را خسارتی سنگین برای هنر فاخر ایران خواند. واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی در داخل و خارج از ایران همچنان ادامه دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکم سرتیپ عبدالرحیم موسوی از افسران ارشد ارتش را به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آیت الله خامنه ای همچنین سرتیپ علی عبداللهی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را به عنوان معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرده است. پیش از این سرلشکر پاسدار غلام علی رشید، جانشین و سرلشکر حسین حسنی سعدی معاون هماهنگ کننده نیروهای مسلح بودند. سرلشکر رشید در حکم دیگری از سوی آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب شده است. آیت الله خامنه‌ای هفته گذشته سرلشکر پاسدار محمد باقری را به جای سرلشکر حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرده بود. ایران انفجارهای انتحاری روز دوشنبه در عربستان را محکوم و با خانواده قربانیان این انفجارها ابراز همدردی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتری نوشته است خط قرمزی نمانده که تروریست‌ها بخواهند از آن عبور کنند و سنی و شیعه قربانی تروریسم خواهند بود مگر اینکه متحد شوند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه با محکوم کردن این انفجارها تأکید کرد که از نگاه تهران راهکار مقابله با تروریسم اجماع منطقی و بین‌المللی است. به گفته وزارت کشور عربستان انفجار انتحاری در نزدیکی مسجد النبی در مدینه به کشته شدن 4 مأمور امنیتی و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شده است. همزمان شهر شیعه نشین قطیف در شرق عربستان نیز شامگاه دوشنبه شاهد دست کم 2 انفجار بود که به جز فرد مهاجم فرد دیگری در آن کشته نشده است. ژاله آموزگار پژوهشگر ایرانی فرهنگ و زبانهای باستانشناسی نشان شوالیه فرانسه را دریافت کرد. در این مراسم که در سفارت فرانسه در تهران برگزار شد سفیر فرانسه نشان شوالیه را به خانم آموزگار که فارغ التحصیل دانشگاه سوربن و دارای سابقه 30 سال تدریس زبانهای باستانی در دانشگاه تهران است اهدا کرد. پیش از این نشان شوالیه به برخی شخصیت‌های ادبی و هنری از جمله آیدین آقلاچلو، شهرام ناظری و محمود دولت آبادی اهدا شده بود. و دو عضو تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران روز سه‌شنبه در سانحه رانندگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر دانیل زاده و حسین سفری هنگام بازگشت از اردوی عراق بودند که خودروی شخصی آنها واژگون شده و جان خود را از دست دادند. تیم ملی کاراته ناشنوایان در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی 2016 در ترکیه به سر می برد.
خیلی متشکرم از شما جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. واکنش ها به درگذشت عباس کیارستمی فیلمساز نامدار جهانی، ابراز تأسف ها از رئیس جمهور ایران تا رئیس جمهور فرانسه.
متاسفم که این شخصیت فرهنگی و هنرمند بیشتر نامش در ایران شناخته شده است به آثارش، یعنی مردم ایران هنوز این شانس رو نداشتن که فیلم های آقای کیارستمی رو در ابعاد وسیع ببینن.
سه انفجار انتحاری این بار در عربستان سعودی.
است داره با عرض اندام در جاهای دیگه استفاده از این شبکه‌هایی که با سایر کشورهای دیگه داره یک مقداری عرض اندام بکنه و در این حال سعی کنه منطقه رو در مجموعه خودش وارد یک بی‌ثباتی بکنه.
و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در بیانیه دستور داد لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با فوریت تایید شود.
نه تنها اون وقت آقای روحانی این فشار رو که متوجه قوه مجریه شده از دوش خودش تا حدودی برخواهد داشت، بلکه این شفافسازی وضعیت ساختار سیاسی قدرت کمک میکنه به تغییر وضعیت در جامعه مدنی.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی درگذشت عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایران و جهان، دو رئیس جمهور پیشین ایران و رئیس جمهور کنونی ایران و همینطور رئیس جمهور فرانسه در پیام‌های ویژه‌ای به خاطره او ادای احترام کردند. عباس کیارستمی هفته گذشته با شدت گرفتن بیماریش برای معالجه به فرانسه رفته بود و بعد از ظهر دوشنبه 14 تیر ماه در 76 سالگی در پاریس درگذشت. بخش اعظم مجله شامگاهی امشب ما به عباس کیارستمی و کارهای او اختصاص داره. همراه میشیم با همکارم غفوری آذر. متاسفانه من شرایط خیلی مساعدی نداشتم برای این بخش خبری و همراه میشیم با بابک تا از آقای کیارستمی بشنویم. بابک، آقای کیارستمی کجای سینما ایران ایستاده؟ چرا اینقدر مهم بود؟
آقای کیارستمی رو میشه گفت که از نامدارترین، پر افتخارترین و شناخته شده ترین سینماگر ایرانی میشه نام برد. کسی که علاوه بر این که سینمای ایران رو به جهان معرفی کرد، به معنی واقعی کلمه سفیر فرهنگی ایران هم بود در دنیا و باعث شد به ویژه در مقطع پس از انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق، کشور ایران علاوه بر اتفاقات مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی در زمینه دیگری هم نامش در دنیا مطرح بشه. آقای کیارستمی البته پیش از انقلاب هم نام شناخته شده‌ای بود در فضای فرهنگی ایران. او فعالیت فیلمسازی رو از فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرد. به طور کلی علاقه زیادی به حوزه فرهنگ داشت و با زمینه کاری نقاشی فعالیتاش شروع کرد و همین موضوع بعدتر عاملی شد برای ورود به سینما در قالب طراحی بسترها و بسته های تبلیغاتی فیلم ها، در مانند تیتراژ فیلم ها، مانند پوستر فیلم ها و پلاکارد های فیلم ها، و بعدا به تدریج وارد فضای حرفه‌ای سینما شد با ساخت فیلم کوتاه و بعدتر هم با ساخت فیلم بلند. و بعد از انقلاب که کلن فضای فرهنگی کشور هم تغییر کرد، با تغییر سبک به نوعی فیلمسازیش و رجوع به دنیای کودکان و نوجوانان، تونست که نام خودش رو به عنوان یک سینماگر بسیار شناخته شده از ایران هم فراتر ببره.
آقای کیارستمی دیشب فوت کرد. پیکر ایشون که قرار هست از فرانسه به ایران منتقل بشه؟
درسته، از زمانی که خبر درگذشت آقای کیارستمی منتشر شده، یکی از کنجکاوی‌های اصلی نحوه انتقال پیکر ایشون بود. اینکه اصلا آیا قرار است که آقای کیارستمی در ایران دفن بشه یا نه، و اینکه در صورت انتقال به ایران برگزاری مراسم ایشون به چگونه خواهد بود. تا اینجا مشخص شده بر مبنای گفته‌های رضا میرکریمی، مدیر عامل خانه سینما، آقای آهنی، علی آهنی، سفیر ایران در فرانسه، انتقال پیکر ایشون به ایران قطعی هست و فعلا مراحل اداری اون در حال انجام هست و پس و علاوه بر اون گفته شده که ستادی در میانه سینماگران و خانه سینما تشکیل شده و سینماگران شناخته شده در این ستاد عضویت دارن برای برنامه‌ریزی برنامه‌هایی که مرتبط با تشییع پیکر و خاکسپاری آقای کیارستمی هست. تا اینجا مشخص شده که قرار است در موزه سینما امشب از ساعت 9 شب تا 11 شب گروهی از سینماگران جمع بشن و با روشن کردن شمع یاد آقای کیارستمی رو گرامی بدارن. علاوه بر اون رأس ساعت 22:10 شب امشب نمایش فیلم‌ها در تمام سینماهای ایران قطع میشه و برای دقایقی یاد آقای کیارستمی گرامی داشته میشه. نزد تماشاگران هم به نوعی مرگ آقای کیارستمی یادآوری میشه و رخشان بنی اعتماد، سینماگر شناخته شده ایران، به عنوان سخنگوی ستادی که برای برنامه‌ریزی انتقال پیکر و همینطور دفن ایشون تشکیل شده، تاکنون اعلام کرده که قطعی است برگزاری مراسم تشییع پیکر از مقابل موزه سینما. این آخرین اطلاعی است که از این ستاد منتشر شده درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر و دفن جسد آقای کیارستمی.
خب ما در بخش بعدی باز هم با تو خواهیم بود و باز هم بیشتر در مورد همین مسئله میشنویم. این باشد سعی بزنیم به فضای مجازی و ببینیم که کاربران صفحات مجازی درباره عباس کیارستمی چه میگند. اما در ادامه تو یه گفتگو داشتی با داریوش مهجوی.
درسته، من از امروز صبح تلاش کردم با تعدادی از سینماگران ایرانی گفتگوهایی داشته باشم و واکنش‌ها و نظرات اونها رو به درگذشت آقای کیارستمی بدونم. همکنون فرصتی است که نظر داریوش مرجویی از فیلمسازان شناخته شده سینما ایران، از هم نسلان آقای کیارستمی و کسی که اون هم به عنوان یکی از معتبرترین فیلمسازان سینما ایران شناخته میشه بشنویم.
اندوه عمیقی تو دل من نشسته و تا حالا من همچنین حسی نداشتم که حتی شب تا حالا که فهمیدم اصلا خواب نداشتم و خیلی ناراحتم و غمگینم و که همچه آدمی به این دیوایی از نظر فکر، ذهن، ظرافت، نظر هنر، از همه چی گرفته مارو ترک. خیلی متاسف از این بابت. عباس کیارستمی رو من از زمان موقعی که الماس سیاسی رو میساختم میساختمش. آن اون کسایی بود که طرحی برای این فیلم کشته بود که خیلی آرتیستیک بود و برای تهیه کننده با مورد قبول واقع نشد. پس اون موقع بعد دیگه همان و ایشون و پشتیم اسخالی و اینا قبل زحمتی اینا همه توی کانون پرورش بودن و با هم دیگه خیلی حسن داشتیم، دوست بودیم، صمیمی بودیم، هم دیگه کنم دیگه میرفتیم، میمدیم، میرفتیم، خیلی نزدیک بودیم به هم دیگه. تعیین میکردیم خودمون رو در احساساتمون، عواطفمون، عقایدی که داریم و بحال غیبتمون برای من یه غیبت کبراست و خیلی به هم رنجیده و خیلی احساس اندوه عجیب و غریبی میکنم. حال نداشتم.
داریوش مهجویی بود، کارگردان نامدار ایرانی، درباره عباس کیارستمی اظهار نظر میکرد. اما محسن مخملباف هم از جمله شناخته شده ترین سینماگران ایرانی هست که همراه عباس کیارستمی شاهد موفقیت های جهانی سینمای ایران بوده. حضور او در فیلم تقدیر شده کلوزآپ، نمای نزدیک ساخته عباس کیارستمی، در یادها باقی مونده. بابک غفوری آذر درباره درگذشت آقای کیارستمی با محسن مخملباف هم گفتگو کرده و علت واکنش های گسترده رو به مرگ او پرسیده.
من قبل از هر چیز تأسف عمیق خودم رو واقعا باید اعلام کنم بابت درگذشته نه تنها یک فیلمساز، یک همکار، بلکه یک شخصیت هنری و فرهنگی ملی و بین المللی. به ویژه وقتی من فکر میکنم که بیشترین چیزی که از آثار آقای کیارستمی به مخاطبانش میرسید میل به زندگی بود، احساسم اینیست که اصلا مرگ انگار به این آدم نمیاد و آدم ترجیح میده فکر کنه همچنان هست و همچنان هم واقعا هست. او یه جوری ابدیست با آثارش، به ویژه با تعدادی از کاراش مثل خانه دوست کجاست، زیر درختان زیتون، کلوزآپ، اولی ها و تعدادی دیگه. اینا هم معانی بشری دارن، هم خیلی هنرمندانه و به صورت یک شاهکار ساخته شدن. و به نظرم علت موندگاری آقای کیارستمی و جهانی شدنش چند چیز عمده است. اولیش پیام‌های انسانی است که تو کارهای ایشون بوده. مثلا تو دنیایی که تنهایی به یکی از مضامین اصلی بعد از گرسنگی تبدیل شده، پیام دوستی به عنوان یه راه حل برای تنهایی یه پیام ظاهراً ساده‌ایه، ولی علارغم سادگیش مثل که بشر همینو فراموش کرده. به خاطر این وقتی فیلم خانه دوست تو دنیا پخش شد، همه انگار که یک قرصی پیدا کرده بودن که برای دیپرشنشون بخورن، برای رفع تنهاییشون بخورن. یا وقتی مثلا زلزله آمد در شمال ایران و همه راجع به تعداد کشته شدگان و از دست رفتگان صحبت می‌کردن، اینکه یه آدمی تونست بره و زندگی رو در بین اون بازماندگان ببینه و به یاد ما بیاره، به نظرم اینا همون چیزایی است که ما در حیاتمون هم تجربه میکنیم. ما بازماندگان بی نهایت مرده و مرگ هستیم اما همچنان زندگی میکنیم. همین چیز ساده رو کمتر کسی میدید. آقای کیارستمی ارزشش به برگردوندن چیزای بیسیک زندگی، خود زندگی، دوستی، سول و واقعیت، به خصوص برای سینمایی که پر از تصنع و خشونت شده. واقع گرایی و مهربانی به نظر من ویژگی کارهای آقای کیارستمی بوده. اهمیتش اون سینمای خالصی است که مطرح کرد.
به نکته مهمی اشاره کردین آقای مخملوف، شما در بطن اتفاقات دهه 60 و 70 سینما ایران بودید. چه چیزی در فعالیت‌های اون دوره نگاه سینماگرانی مثل آقای کیارستمی، مثل شما وجود داشت که سینماگران ملزم شدن که این پیام و ابعاد انسانی که خودتون اشاره کردین رو در فیلم‌هاشون بازتاب بدن؟
ببینید، در داخل ما با یک تلویزیونی روبرو بودیم که یک سره دروغ میگفت و یک تصویر خیلی کلیشه‌ای و غیر واقعی از مردم نشون میداد. با یک نوع سینمای شاعرانه و رئال در واقع ما سعی میکردیم که تصویر واقعی تری رو به جامعه ایران بدیم. این فیلمای ما تبدیل شده بود به یه آینه‌ای که جامعه میومد روح اصلی خودش رو در این آینه میدید. برای خارج از کشور ما در واقع فیلممون حکم یک نامه ای رو داشت از یک ملتی که پشت درهای بسته گیر کرده و تنها تصویری که ازش داره به دنیا میرسه تصویر منفیه و ما سعی میکردیم این تصویر رو مثبت به دنیا نشون بدیم، برای که بگیم آخه نمیشه یه ملت همشون بد باشن، همشون در به یه تخریب جهان باشن. منتها این سینمای ویژگی های بیسیکی داشت. یکیش وفاداری به زندگی در مقابل ستایش مرگ بود. یکیش اصرار بر مهربانی در مقابل خشونتی که همه جامعه رو گرفته بود و داشت از مرزهای ایران فراتر می رفت. یکی دیگه خود سینمای خالص، سینمایی که آلوده صنعت و بیزینس نشده. فیلمای ایرانی بسیار ارزون ساخته می شد. بخاطر همین در پی برگردوندن بودجش نبود.
و در سالهای آخر دیدیم که برای نمایش برخی از فیلمهای آقای کیارستمی در ایران محدودیت‌هایی پیش اومد، با وجود اینکه همین مضامین ساده رو در فیلمهاشون داشتن. فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد که این محدودیت‌ها برای نمایش برخی فیلمهای آقای کیارستمی پیش اومد؟
ببینید، در مورد آقای کیارستمی من خیلی خوشحالم که خوشبختانه ایشون در دنیا فیلماش دیده شد و در زمان حیاتش به اندازه کافی عکس العمل مثبت مردم و تماشاچیهای دنیا رو دید و مورد احترام واقع شد. و اما متاسفم که این شخصیت فرهنگی و هنرمند بیشتر نامش در ایران شناخته شده است تا آثارش. یعنی مردم ایران هنوز این شانس رو نداشتن که فیلمای آقای کیارستمی رو در ابعاد وسیع ببینن. ممکنه تو خونه با DVD دیدن یک تعدادی، ولی اینکه تلویزیون پخش کنه، سینماها به صورت وسیع پخش کنن، مشکل تنگ نظری، سانسور اجازه نمیده. چون سانسور در ایران دلایل مختلفی داره. یه وقت با فیلم بده، یه وقت با فیلمساز بده، یه وقت با جریان بده، یه وقت اصلا کشور قد کوتاه، سیاستمدارا هم که ببینن یه کسی نامش از اونا بزرگتره حسودی میکنن. و همین دلایل ساده.
محسن مخملوف بود، یکی از سینماگران ایرانی که همراه عباس کیارستمی شاهد موفقیت‌های جهانی سینمای ایران بوده. بابک غفوری آذر با او گفتگو می‌کرد. ما در ادامه باز هم درباره عباس کیارستمی خواهیم شنید و باز هم بابک خواهد آمد و آخرین خبرها رو با او مرور می‌کنیم. اما در سایت ما هم به صورت ویژه این مطالب منتشر میشه و به روز میشه. radiofarda.com در مورد آخرین خبرهایی که در واقع در سایت ما در این مورد منتشر شده و واکنش‌های رئیس جمهور فعلی و پیشین ایران، نگار در سایت ما نوشته به عنوان یک ایرانی متاسف هست که واکنش مقام‌های کشور به فوت این اسطوره هیچ بوده و اگه او یک فرد دیگری بود تا به حال سراسر به او برای او تسلیت گفته بودند. همونطور یکی دیگه از کسانی که زیر این مطلب پیام نوشته دولت ایران باید پاسخگو باشه که در کجای دنیا هنرمند بزرگ و جهانی یک کشور به این سادگی فوت میکنه و او در واقع مراحل بیمارستان رو متهم کرده در این زمینه و گفته متاسف هست که برای کشوری ملتش به این سادگی اسطوره های خود را از دست میدهد. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در این مورد پیغام خودتون رو بگذارید. 2042-02-22-12-22.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در آستانه عید فطر بعد از انفجار عظیم در بغداد، نوبت به عربستان سعودی بود رسید که با 3 حمله انتحاری مواجه شد. عملیاتی که یکی از اماکن بسیار مقدس مسلمانان، چه شیعه و چه سنی رو هدف قرار داد. از هانا کاویانی بشنویم. یکی از حملات روز دوشنبه در عربستان سعودی در مدینه و در مجاورت مسجد النبی رخ داد. آنطور که خبرگزاری ها گزارش می دهند، نیروهای امنیتی عربستان به مردی مشکوک می شوند که در حال حرکت به سوی مسجدی بود که گفته می شود پیامبر مسلمانان در آن دفن شده است و او در یک پارکینگ در مجاورت این مسجد جلیقه انفجاری خود را منفجر می کند. انفجاری که جان 4 تن از افراد امنیتی عربستان را نیز گرفت. این انفجار در زمان برگزاری نماز مغرب رخ داد و شاهدان در مسجد النبی گفتند که ابتدا صدای انفجار را با صدای آتشبازی پیش از عید فطر اشتباه گرفته بودند. اما حمله روز دوشنبه در مدینه تنها حمله در عربستان سعودی نبود. در شهر عموماً شیعه نشین و بندری قطیف نیز یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داد که وزارت کشور عربستان گفته است در پی این انفجار بقایای اجساد 3 تن پیدا شده که هنوز شناسایی نشدند. زنجیره انفجارهای روز دوشنبه اما در نزدیکی کنسولگری آمریکا در جده آغاز شد و یک بمبگذار انتحاری بامداد دوشنبه با منفجر کردن خود 2 مأمور امنیتی را هم مجروح کرد. وزارت کشور عربستان در یک بیانیه اعلام کرد که یک تبعه پاکستانی که 35 ساله و ساکن جده بوده عامل این انفجار بوده است. اگرچه که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما در 2 سال اخیر عربستان سعودی مانند بسیاری از کشورهای منطقه و دنیا هدف حملاتی بوده که گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفته بود. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان هم معتقد است با توجه به دعوت گروه خلافت اسلامی به انجام حملات بیشتر در طول ماه رمضان، این گروه میتواند مسئول حملات روز دوشنبه در عربستان هم باشد.
با توجه به فشاری که روی سر داعش هستش در مورد اینکه داره روز به روز اراضی بیشتری از دست میده، در فلوجه از دست داده، تدارک داره برای حمله به موصل انجام میشه، در رقعه به نوعی داره حلقه محاصره علیه داعش تنگتر میشه و خب امکانات مالیش از دست داده، امکان بسیجش کمتر شده، شماری از رهبراش در این عملیات کشته شدند، به نظر میاد که قصد داره با عرض اندام در جاهای دیگه، استفاده از این شبکه‌هایی که با سایر کشورهای دیگه داره، به اصطلاح یک مقداری عرض اندام بکنه و در این حال سعی کنه منطقه رو در مجموعه خودش وارد یک بی‌ثباتی بکنه که موقع فشار شاید در این مناطقی که تحت تسلط خودش هست کمتر بشه.
آقای حسینی فرد در این حال تاکید می‌کند که انجام چنین اقداماتی در کشوری چون عربستان الزاماً هم احتیاج به نفوذ از خارج از این کشور ندارد.
نیروی رادیکال در درون خود عربستان هم کم نیست. یعنی ما در نظر بگیریم که در سالهای گذشته همیشه صحبت بوده که اگر نه دولت عربستان، اگر نه ایدئولوژیش که خب قسمان به این رادیکالیسم کمک میکرده، ولی در جامعه عربستان محافلی هستند که خودشون رسما کمک میکنن به این نیروهای رادیکال از داعش گرفته تا القاعده و برخی نیروهای دیگه که در منطقه به صورت افراطی دارن عمل میکنن و طبیعیه که دستشون در خود عربستان هم باز باشه برای صورت دادن به همچین اقداماتی.
مدرسه الازهر در واکنش به انفجار مدینه آن را محکوم کرد و بر تقدس مسجد النبی تاکید کرد. در کنار محکومیت که از نهادها و کشورهای سنی مذهب ابراز شده، ایران و همچنین گروه حزب الله لبنان نیز این حمله را محکوم کردند. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف درباره انفجار در نزدیکی مسجد النبی در حساب توییتریش نوشت که هیچ خط قرمزی برای به گفته او تروریست ها وجود ندارد و تا زمانی که شیعیان و سنی ها متحد نشوند هر دو قربانی خواهند بود. در گزارش هانا کاویانی درباره 3 انفجار یا حمله انتحاری در عربستان سعودی شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حتما به سایت ما سر بزنید. سایت ما نونوار شده و شما میتونید با هر وسیله‌ای که دارید سایت رو به شکل تازه‌ای و با لباس تازه‌ای ببینید. radiofarda.com. ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در 19:24 تهران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حکمی عبدالرحیم موسوی رو به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و علی عبداللهی رو به عنوان معاون هماهنگ کننده این ستاد منصوب کرد. همکارم مورد ویسی در رادیو فردا همراه ما هست در استودیوس تا در این مورد بیشتر بشنویم. آقای ویسی، تغییرات جدید در ستاد کل نیروهای مسلح چطور ارزیابی میشه؟
ببینید، خب ستاد کل نیروهای مسلح برای هماهنگی ارتش و سپاه هست و در این چارچوب میدونید که توی هفته اخیر رئیس جدیدی برای این ستاد تعیین شد، سرلشکر باقری. رئیس جدید خب معمولاً میاد معاونینش رو پیشنهاد میده. به پیشنهاد ایشون دوتا معاون جدید تعیین شده و آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا براشون حکم دادن. یکی از این فرمانده ها سرتیپ موسوی است از ارتش که اومده جانشین رئیس ستاد کل شده و یکی هم آقای علی عبداللهی که اومده معاون هماهنگ کننده شده. با این نسبت حالا در بین مقامات ارشد ستاد کل یک ارتشی جانشین هست و سه مقام ارشد دیگه تقریبا از سپاه هستند. آقای موسوی هم که جانشین شده قبلا افسر توپخانه بوده، فرمانده دانشگاه افسری بوده، فرمانده قرارگاه شمال شرق ارتش بوده، بعد یه مدت رئیس ستاد مشترک ارتش بوده و بعد هم جانشین فرمانده کل ارتش بوده که الان شده جانشین رئیس ستاد کل نیروی مسلح.
آقای علی عبداللهی چطور معاون هماهنگ کننده جدید؟ که هست، چه سوابقی داره؟
آقای عبداللهی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ هست. یک مدت فرمانده سپاه گیلان بوده چون خودش از اون منطقه هست. بعدش استاندار گیلان شده در دوره دولت احمدی نژاد. یک مدت معاون امنیتی وزارت کشور بوده و بعد از اون هم معاونت آماد و تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح بوده که معاونت آماد تقریبا میشه معاونت لوجستیک و پشتیبانی. تحقیقات صنعتی هم اون سازمانهای صنعتی رو که زیر نظرش هستن اداره میکنه. با این ترکیبی که هست تقریبا الان سعی کردن یک تناسبی بین ارتش و سپاه هم برقرار باشه.
آقای خامنه‌ای در حکم دیگه‌ای سرلشکر غلامعلی رشید رو هم به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا منصوب کرده. این قرارگاه قرارگاه مهمی هست، درسته؟
ببینید، این اولین باره که اصولا در کشور اعلام میشه که چه کسی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است. دلیلش هم اینه که قرارگاه خاتم الانبیا مهمترین قرارگاه جنگی کشور هست و اگر قرار بشه در روزی جنگی باشه، چون این قرارگاهی قرار هست که به عنوان قرارگاه اول جنگ رو اداره بکنه. آقای رشید چون جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود و در بین افسران سپاه و ارتش از احترام بالایی برخوردار بود و ارشدیت، آقای خامنه ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم که مهمترین فرمانده قرارگاه جنگی ایران هست قرار داده. ضمن اینی که ارشدیت آقای رشید رو هم حفظ کرده، به این دوتا معاون جدید همون درجه سرتیپیشون رو نگه داشته، در حالی که آقای رشید درجه سرلشکری داره که بالاتره. و آخرین نکته اینی که در این شرایطی که آقای رشید هست فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، با دو تا قرارگاه خاتم الانبیا دیگه نباید اشتباه بشه که شاید لازم باشه من توضیح بدم. یه قرارگاه خاتم الانبیا هست که اقتصادی اون مال سپاس، یه قرارگاه خاتم الانبیا دیگه هم هست پدافند کشور دستشه. این قرارگاه خاتمی که ایشون منصوب شده مهمترین قرارگاه جنگی کشوره.
خیلی از شما متشکرم. مورد ویسی همکار من در رادیو فردا همراه ما بود و در مورد حکم عبدالرحیم موسوی شنیدیم که او رو به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آیت الله خامنه‌ای منصوب کرده و همطور علی عبداللهی رو به عنوان معاون هماهنگ کننده این ستاد منصوب کرده. در این مورد اگر علاقمندید که جزئیات بیشتری رو پیدا کنید، سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید جزئیات رو پیدا کنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بله، بعد از این جریان ها و خبرهای سیاسی داخلی و خارجی دوباره برگردیم به موضوع درگذشت عباسی کیارستمی، کارگردان نامی ایرانی و جهان که با واکنش های فراوانی از طرف هنرمندان و حتی سیاستمداران و بعضی از چهره های فرهنگی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی روبرو شده. بابک غفوری آذر همکار من از صبح تا همین لحظه پیگیر آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع هست، چند تا گفتگو هم تهیه کرده که باز هم در ادامه یکی از اونها رو خواهید شنید. با ما هست بابک و اجازه بده بابک سری بزنیم این بار به فضاها و شبکه‌های مجازی. دیدم در مورد مراسم امشب به خصوص توی توییتر و تلگرام اعتراض‌هایی از طرف کاربران شده بود و اعتراض کرده بودن که چرا این رویه انتخاب شده که فیلم قطع بشه سر یک ساعتی به احترام آقای کیارستمی.
خب این تصمیمی است که در ستادی که از میان سینماگران تشکیل شده گرفته شده. شاید گردانندگان و مدیران این ستاد فکر کردند با اجرای برنامه مشابه اتفاقاتی که در شاید در حوزه‌های ورزشی میفته، این که در شوره مسابقات دقایقی سکوت میشه به یاد اتفاق و در گذشتگان احتمالی یک موضوع، این بار هم در قالب قطع نمایش فیلم این موضوع رو یادآور بشن. خب اتفاق کم سابقه است، تا به حال این اتفاق به این شکل در سینماهای ایران روی نداده و ممکنه که واکنش‌هایی و شبیه اون چیزی که تو گفتی برانگیزه. عمده واکنش‌ها البته به مسائل و اتفاقات مختلفی مربوط بود. اصلی ترینش به موضوع درگذشت و نحوه درگذشت و بیماری آقای کیارستمی برمیگرده. اینکه واقعا در از زمان در بستری شدن ایشون در بیمارستان جمع تهران تا سفر ایشون به فرانسه چه اتفاقی روی داده و آیا اون چیزی که به نام قصور پزشکی نامیده میشه در این مدت رخ داده یا نه. مسئولان وزارت بهداشت ایران و مدیران بیمارستان جمع تا به حال این موضوع رو رد میکنن، گزارش هایی از روند درمان ایشون میدن و صحبت میکنن از اون که لازم بوده انجام شده و در واقع روند طبیعی بیماری این شکل پیش رفته. اما سینماگران و فعالان رسانه‌ای که در این مدت به دیدار آقای کیارستمی رفتن و اطرافیان ایشون رو دیدن روایت های متفاوتی رو بیان میکنن، به ویژه از شخص خود آقای کیارستمی که گفته شده که بارها نارضایتی خودش رو از روند درمان ابراز کرده و به صراحت گفته که اشتباهات و قصورهایی که در روند درمان پیش اومده باعث ملتهب شدن و بروز مشکلات بعدی شده. علاوه بر این موضوع قصور پزشکی و نحوه درگذشت، نحوه واکنش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان رسانه اصلی داخل ایران به خبر درگذشت آقای کیارستمی هم از موضوعاتی بوده که به شدت در فضاهای مجازی مطرح شده. اینکه صدا و سیما در ساعات اولیه انتشار خبر صرفا در قالب یک زیرنویس به این موضوع پرداخته در شبکه خبر و از این موضوع گذشته. بالا گرفتن همین اعتراض‌ها سبب شد که ساعتی پیش این خبر منتشر بشه که تعدادی از فیلم‌های آقای کیارستمی قراره که امشب و فردا شب از شبکه‌های مختلف تلویزیونی ایران پخش بشه. تا کنون گفته شده که فیلم‌های خانه دوست کجاست و طعم گیلاس امشب و فردا شب از شبکه نمایش پخش میشه و قرار هستش که برخی فیلم‌های دیگری که درباره آقای کیارستمی یا فیلم‌های ایشون ساخته شده از سوی سینماگران مختلف هم در برنامه‌ها گذاشته بشه. و
ولی خبری از فیلم‌های جدیدش نیست که هیچ وقت پخش نشد.
طبعا درسته این وقتی که فیلمی نتونه در سینماهای ایران که حالا موازینش تا حدودی سهل‌گیرانه‌تر هستش نسبت به تلویزیون ایران پخش بشه، نمیشه انتظار داشت که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی شاهد نمایش این فیلم ها باشیم.
از خانه دوست کجاست، نامبرد، بابک مشق شب و کلوزآپ نمای نزدیک، اینها فیلم هایی بودن که موفقیت های جهانی برای عباس کیارستمی به همراه داشتند از اواسط دهه 60 خورشیدی. احمد طالبی نژاد نویسنده و منتقد سینمایی ساکن تهران از جمله اصلی ترین نویسندگان سینمایی فعال در همون دوره بود که در ماهنامه سینمایی فیلم هم فعالیت میکرد. بابک غفوری‌آذر که همین الان با ما بود و ازت ممنونم که آخرین خبرها رو به ما دادی، درباره سینمای کیارستمی و شروع موفقیت های او با آقای طالبی نژاد در تهران گفتگو کرده.
از هر جهت آدم منحصر به فردی بود کیارستمی در همه زمینه‌های هنری. می‌دونی که علاوه بر فیلمسازی شاعر بود، اساساً عکاس بود، نقاشی می‌کرد و در همه زمینه‌ها نگاه خاصی به جهان اطرافش داشت و به همین دلیل به نظرم میاد که جهان هنر ضربه خیلی بزرگی خورد، نه فقط سینما ایران یا هنر ایران. به نظرم میاد که ویژگی مهمش در کارهاش به خود سال رفتار و اخلاقش بحث دیگه است، ولی در کارهاش منحصر به فرد بود. میشه گفت که به یک معنا مثلا سرمنشه سینمایی که او دنبال میکرد همون جریانی است که مثلا شهید ثالث یه دورانی دنبال میکرد موقعی که زنده بود، مثلا توی فیلم های اولیش. ولی من فکر میکنم اگر همچین اتفاقی همچین تاثیرپذیری هم وجود داشته که حتما وجود داشته، مال کیارستمی خیلی فرق میکرد با شهید ثالث. یعنی میشه گفت رد پای خیلی کمی از شهید ثالث توی فیلم های او دیده میشد، هم در زمینه ریتم و تمپویی که تو کارهاش بود، هم به لحاظ نگاهی که داشت، اصلا از جهاتی که کاملا متضاد بودن. یعنی شما این مثلا شهید ثالث که سینماگر درجه یکی هم بود، خب یه نگاه ناتورالیستی داشته جهان اطرافش، راه تلخ و سیاهه که همیشه هم خب توی آثارش متجلی بود، بن‌بست و نشدن و تنهایی و اینها. ولی کیارستمی لااقل در یک دوره از کاراش که از سال 63 و 64 شروع میشه و میاد تا مثلا برسه به فیلم های تجربه گرایانه مثل ده و اینا، تو فاصله تعداد زیادی فیلم میسازه که اینا فیلم های کاملا رئالیستی هستن، یعنی مقایرت دارن با ناتورالیزم، یه جور آرمانگرایی توی فیلم هاش دیده میشد. این فرق میکنه با نگاه شهید سالس. حالا ولی به هر حال یه جایی گفتن، خودش هم ظاهرا یه جایی گفته که آره من از شهید سالس مثلا خیلی خوشم میومد. یه بچه مشترک کار شوخی گرسی موقعیت خوبی برای شوخی نیست، ولی من با وجود که بغض دارم میخوام بگم که تنها وجه مشترکشون به نظر من عینک سیاهشون بود، یعنی هم شهید سالس هم کیارستمی اگه همیشه با عینک سیاه در مجامع ظاهر میشدن، این تنها وجه مشترکشون بود.
ابتدای دهه 60 اگر برگردیم، شما در بطن اتفاقات آن زمان سینمای ایران بودید، به فیلم خانه دوست کجاست هم اشاره کردید. اون زمان با نخستین نمایش های فیلم خانه دوست کجاست، چه اتفاقی در این فیلم کشف شد که در کنار مشق شب و همینطور فیلم کلوزآپ نگاه خاص کیارستمی شکل گرفت و دنیا ایران رو با وجهی از فیلم‌های ایشون شناخت؟ چه چیزی در این فیلم‌ها نهفته بود که راهو برای موفقیت‌های سینما ایران باز کرد؟
به نظرم دو چیز خیلی مهم بود. یک، نگاه همونجوری که گفتم اخلاق گرایانه در روزگاری که اتفاقا اخلاق در واقع به نوعی مثل الان می‌بینیم که خیلی متو معیار درستی نیست و اصلا بی اخلاقی داره حاکم میشه بر جامعه، اون توی فیلم‌هاش در اون دوران مقول اخلاق رو مطرح میکرد. دو، اون لحن و سادگی که در فرم فیلمهایش بود، یعنی ببین یه وقتی کسی شوخی میکرد که اگر همین فیلمها رو یه فیلمساز ناشناس میساخت آیا شما منتقدین باز هم حل و حلوا میکردید؟ و من گفتم نه، و برش توضیح دادم که به هر حال کیارستمی از یک امتحان خیلی و یا از یک مسیر خیلی طولانی وارد این فضا شده، اینجور نیست که شروع کنه به فیلم ساختن و اولی فیلمش خانه دوست کجا باشه. ده تا 20 تا شاید هم بیشتر فیلم کوتاه در کانون ساخته که بعضیش هنوز که هنوز از جمله مثلا فیلم مسافر از شاهکارهای سینمای کودک و نوجوان ما به حساب میان. ضمناً او مثلا فیلم گزارش رو هم ساخته بود که خب اولی فیلم سینمایی حرفه‌ایش که به هر حال اون هم یک جورایی اون نگاه خاصش به زندگی خانوادگی تو ایران رو توش داشته میدیدیم. برای این فرمی که توی کارهاش هست، یعنی موضوعهای ساده به اضافه فرمهای ساده که اما قابل تعبیر و تفسیرن، یعنی یک جوری هن که آدم احساس میکنه که خیلی خوب. این حالا میشه راجع به خانه دوست بحث فلسفی کرد، این خانه دوست منظور چیه، کجاست و از این بحث های اینجوری. و بعد هم این نگاه غالب شد بر سینمای ما به خصوص در وجه کودک و نوجوانی. شما نگاه میکنید میبینید که اون موقع ابوالفضل جلیلی، همین آقای مجید مجیدی، بعد جعفر پناهی و چند تای دیگه از دوستان فیلمسازی که حالا از سینمای کودک و نوجوان شروع کردن تقریبا با همین لحن و با همین زبان وارد عرصه شدن و به هر حال موجی ایجاد شد توی سینمای کودک و نوجوان ما که البته بعدها مثل همه موجه دیگه به انحراف کشیده شد.
آقای طالب نجات، فکر میکنید چه دلایلی پیش اومد که تقریبا آقای کیارستمی نتونست چه در زمینه اکران فیلم ها چه در جریان قالب سینمای ایران اون حضورهای قبلی خودشو داشته باشه؟ آیا ممانعت از نمایش فیلم هاشون مثل فیلم ده نقش داشت در شکل گیری این فضا؟
کیارستمی راستش بعد از دهه 70 و تا اواسط دهه 80 یه جایگاهی رسیده بود که اصلا مسئله اکران فیلماش در ایران خیلی براش مسئله نبود، یعنی این که حتما بهش اجازه داده بشه او فیلمش رو میساخت بدون اینکه فکر کنه آیا این فیلم امکان نمایش عمومی در ایران پیدا میکنه یا نه. این نمونهش رو شما مثل یک عاشق میبینید یا توی مثل کوفی برابر است. خب ببین، از اون اگر میخواست که یعنی به این امید بود که شاید در ایران هم امکان نمایش داشته باشه فیلمش، سعی میکرد لااقل از نظر پوشش زنهای بازیگر و موضوعهایی که انتخاب میکنه چیزهای یا معیارهای حاکم بر سینما ایران رو رعایت کنه. نکرد این کار رو برای اینکه خوب مهم نبود، چون میدونست که به عنوان یک سینماگر برجسته ایرانی به هر حال فیلمش تو ایران دیده خواهد شد. حالا نه تو سینما، به نمایش خانگی. یعنی به هر حال هر کی میخواست فیلمای کیارستمی رو ببینه دیده تو این سالها هر چی فیلم ساخته، بنابراین این دیگه براش مهم نبود ممانعت ها یا نخواستن ها از باد ما را خواهد برد. این باد ما را خواهد برد که به نظر من یکی از کامل ترین و پرمعناترین فیلم های کیارستمی است، خب این اجازه اکران عموم پیدا نکرد، در حالی که هیچ نکته چیزی برای سانسور یا ممیزی هم نداشت. حالا یا خودش نخواست یا اجازه ندادن یا هرچی که بود، به هر حال این اتفاق افتاد و از اونجا به بعد به این نتیجه خب فیلماش دیده خواهد شد، اصلا مهم نیست.
درباره عباس کیارستمی شنیدید که شب گذشته در فرانسه جان سپرد. درباره او بابک قفوری‌آذر گفتگو می‌کرد با منتقد معروف و مطرح سینما، نویسنده و منتقد سینمایی در تهران، احمد طالیب نژاد، که شنیدید. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دوشنبه شب در بیانیه‌ای درباره آنچه حقوق‌های نامتعارف توصیف کرد، دستور داد لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأ‌های قانونی با فوریت تهیه بشه. تا هفته های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران دولتی در ایران انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشته و حتی رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در مورد اون واکنش نشون داده. از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی در بیانیه خود اعلام کرد که با کسی عقد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن آن ادامه می دهد. رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه در هفته های اخیر موضوع پرداخت های به توصیف او نامتعارف و حقوق های غیر منصفانه وجدان ملی را حساس و خاطر مردم را مکدر ساخته است، از احتمال آنچه خدشه‌دار شدن پیوندهای عمیق میان دولت و ملت نامید سخن گفت. آقای روحانی در بیانیه خود اشاره کرد که موضوع فیش‌های حقوقی میتواند استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. وی پیش از انتشار این بیانیه در سخنانی در روز 26 خرداد ماه با اشاره به اینکه نباید اعتماد میان مردم و جامعه سست شود گفته بود اگر در گوشه‌ای چند نفر حقوق بالاتری را برداشت کردند آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس با اشاره به اینکه رئیس جمهوری ایران متوجه ابعاد و نتایج منفی انتشار فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی شده است می‌افزاید
طبیعتاً این اتفاق یک تبعات منفی داشته و زیر سوال برده دولتش رو و مورد انتقاد جدی قرار داده در افکار عمومی، به ویژه اینکه لایه‌های نابرخوردار در جامعه متأثر از تحریم‌ها و رکود اقتصادی به شکل فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفتن و نابرابری‌های اقتصادی در ایران رشد پیدا کرده.
حسن روحانی در بیانیه دوشنبه شب خود نوشت کمیته ویژه‌ای که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول او تشکیل شده بود در گزارشی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سالهای 70 و 86 را یکی از مهمترین عناصری دانسته که به گفته این کمیته متعارف شدن گریزگاه‌های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در بیانیه خود نوشت که پرداخت‌های غیر متعارف در دستگاه‌ها به افراد کمی محدود بوده است. در این ارتباط داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفت حدود 950 تن از مدیران دولتی حقوق نامتعارف گرفتند. بر اساس گزارش ها حسن روحانی حساسیت افکار عمومی به موضوع فیش‌های حقوقی را قابل ستایش دانست و نوشت تمامی دستگاه ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی تمامی مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان زیربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند. و شورای حقوق و دستمزد را موظف کرد ضمن بررسی تمامی نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام کند. آقای روحانی در این حال اعلام کرد که دولت او برای برنامه‌ریزی و ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد. مرتضی کاظمیان این اقدامات را سیاستی هوشمندانه از سوی رئیس جمهوری ایران ارزیابی می‌کند.
اگر این اتفاق رخ بده به گمان من یک اتفاق مهمی است در جمهوری اسلامی و نه تنها اون وقت آقای روحانی این فشار رو که متوجه قوه مجریه شده از دوش خودش تا حدودی برخواهد داشت، بلکه این شفاف سازی وضعیت ساختار سیاسی قدرت کمک میکنه به تغییر وضعیت در جامعه مدنی و طبیعتاً اون وقت افکار عمومی هم متوجه خواهد شد که زیرمجموعه‌های مختلف ساختار قدرت از زیرمجموعه بیت رهبری تا قوه قضاییه تا دیگر نهادها مثل شهرداری ها اینها چه وضعیتی دارن و طبیعتاً این نظرت افکار عمومی شاید بتونه کمک کنه به نه تنها اصلاح وضعیت کنونی کشور، بلکه کمک کنه حتی به دولت روحانی برای تداومش در دوره بعد و برای 4 سال دیگه.
نظر مهدی فتاپور عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم کلن را در این مورد میپرسم. آقای فتاپور با اشاره به اینکه حسن روحانی مجبور است به وعده خود برای مبارزه با فساد عمل کند، بیانیه او را مثبت قلمداد میکند.
موضوع فساد خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. مسئله فیشای حقوقی یا درآمدهای مثلا بالای مدیران از طریق مثلا انعام یا انعام حقوقی خیلی بالا، این یک بخش کوچیکی از اون موضوعی که داره اتفاق میفته. ارقام بسیار عظیمتر توی قراردادها وجود داره. دادن یک دونه پروژه بزرگ نفت یا پروژه بزرگ مثلا مسکن و غیره به یه دونه کمپانی و گرفتن یک رشوه و امتیاز دادن بهش. بنابراین این هم لازمش یک تغییرات بنیانی سیاسی است. یعنی اگر نخواد یک تغییرات بنیانی به وجود بیاد، کاملا همه چیز شفاف عمل بشه، این ارگان هایی که اصلا اسم ندارن، بودجه ندارن، هیچ دو مسائلشون منعکس نمیشه، همش زیر نام سپاه، امنیتی، اطلاعاتی، غیر با ارقام مخفی میاد، همه چی جابجا میشه، اینها جلوش گرفته نشه، ما مسئله فساد رو با این کاری که هرچند من همه این کارهای کوچیک را مثبت میدونم، معتقدم این کارام باید صورت بگیره، ولی با اینها حل نمیشه.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره حقوق‌های نجومی که روز سه‌شنبه در مجلس قرائت شد گفت در برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، به ویژه در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و نیز اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد.
در گزارش بهروز کارونی درباره بیانیه حسن روحانی شنیدید رئیس جمهور ایران که دستور داده لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با فوریت تهیه بشه.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش، این واقعا داره خودشون اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید و امیدوارم که سرزمین ما از این بلای آسمانی رها بشه. واقعا شرمساره.
چندین قرن هست که بهانه کشته شدن فرزند کوچک امام حسین در کربلا علی اصغر که تاریخ وجود ایشون رو اثبات نکرده، تا توانستید اشک مردم رو درآوردید، استفاده کردید و بر گرده مردم سوار شدید. به امروز از دیدار یا حتی صحبت تلفنی خانم نرگس محمدی، این شیرزن دلاور با بچه های خودش که دور از وطن هستن در دامان پدر دارن پرورش پیدا میکنن، از ظلم های بیکران شما ما نمیشین و اجازه نمیدین این مادر با فرزندان خودش یا این بچه ها با مادر خودشون صحبت کنن. آیا شما از هرمله بدتر نیستید؟
یه پسری دارم که الان 3 سال توی شرکتی گرمون کار میکنه، خدا شاد هر ما یه درمی هست 50 تومن 100 تومن من میگیره. میگم بابا، میگم به شما حقوق نمیدم. میگی که الان 6 ماهی که حقوق برای ما ندادن، خدا شاهد هم یارانا رو میگیریم با 2 تا بچه. وسال من یه آدم یه حقوق بگیر باز میشه از یه میلیون میگیرم. آقای روحانی، حالا شما بگوید من این بچه هم و همچین بچه های دیگه که الان 3-4 ماه حقوق نگرفتن با این وضع چجوری زندگی میکنن؟ به اونایی هم که حقوق ها گرفتن خدا اثرشو میگذره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما میتونید پیام هاتون رو در مورد عباس کیارستمی و جایگاه سینمای او، خاطراتتون و اینکه چه فکر میکنید در مورد جایگاه او در ایران و جهان برای ما بگید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی کرد در بیانیه‌ای در مورد ناآرامی‌های اخیر در مناطق کردنشین واکنش نشون دادن و خواستار برقراری آرامش در استان‌های غربی ایران شدند. در هفته‌های گذشته در درگیری بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران و افراد حزب دموکرات کردستان ایران 10 نفر کشته و مجروح شدند. از پروانه وحید منش بشنویم.
در پی درگیری‌های اخیر در استان کردستان و در شهر مهاباد، جمعی از فعالین مدنی و سیاسی کرد با انتشار بیانیه هر نوع تلاش برای گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در غرب کشور را محکوم کردند. آنطور که ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است، در این بیانیه آمده است که کردستان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش و برادری دارد. این بیانیه ضمن تاکید بر مشی مسالمت‌آمیز در طرح مطالبات قانونی و مشروع به همه جریان‌های دخیل در منطقه توصیه کرده است برای توسعه منطقه محروم کردستان، ایجاد اشتغال، گسترش سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تقویت همدلی، برادری و اعتماد متقابل را جایگزین رفتارهای خشونت‌آمیز نمایند. بهداد بردبار، روزنامه نگار و کارشناس مسائل کردستان ساکن نروژ، درباره این بیانیه و مطالبات آن به رادیو فردا میگوید:
این بیانیه از طرف گروه‌های نزدیک به حکومت منتشر شده و در اون به خواسته های مردم کردستان هیچ اشاره نشده. همینطور احزاب مسلحی که در کردستان وجود دارن به هر حال خواسته هایی داشتن که از سالهای پیش از انقلاب این مطرح شده و همیشه حکومت مرکزی به اونها بی‌توجهی کرده. اگر بیانیه قرار است که صادر بشه و از طرفین بخواهد که کردستان فضاش غیر امنیتی بشه، غیر نظامی بشه و راه رو برای دیالوگ باز کنه، باید هر دو طرف رو، یعنی هم حکومت رو و هم احزاب مسلح رو، از طرف دیگه باهاشون وارد صحبت بشه و خواسته ها رو برای هر دو طرف مطرح کنه و باید هر دو طرف رو به رسمیت بشناسند.
روز 4 تیر ماه ایرنا از درگیری نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای مهاباد خبر داده بود. آنطور که یک نیروی سپاه پاسداران به خبرنگار ایرنا گفته، عصر روز جمعه 4 تیر ماه شماری از نیروهای به گفته این عضو سپاه ضد انقلاب دموکرات برای اقداماتی که آن را تروریستی و تبلیغاتی خواند وارد یکی از روستاهای مهاباد شدند که مورد شناسایی قرار گرفته و نیروهای سپاه با آنها درگیر شدند. حسن شریفی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، به رادیو فردا گفته که اعضای این حزب هیچ حمله‌ای به مراکز نظامی و اداری جمهوری اسلامی انجام ندادند و پیشمرگه‌های این حزب تنها از خود دفاع کردند.
هر اقدام جنایتکارانه از جمهوری اسلامی علیه مخالفین خودش برمیاد و این اولین باری هم نیست که تهدید به چنین اقدامی کرده و اولین باری هم نیست که اگر چنین اقدامی رو انجام بده. قبلا هم مقرات ما رو، مراکز سیاسی و تشکیلاتی ما رو در اقلیم کردستان مورد حمله توپخانه ای، کاتیوشا و حتی بمباران هوایی قرار داده و حتی از ایران، از کشور خودمون، بیش از 2000 نفر نیرو فرستاده بود که تحت حمایت توپخانه و بمباران بیان و این مراکز رو تسخیر بکنن و عناصر ما رو دستگیر بکنن که خوشبختانه نتونستن چنین کاری بکنن.
پیشتر نیز خبر درگیری نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه با نیروهای حزب دموکرات کردستان در منطقه مرزی سرواباد و منطقه عمومی مهاباد منتشر شده بود. این درگیری‌ها در حالی صورت گرفته که کانون مدافعان حقوق بشر کردستان با صدور بیانیه‌ای توپباران مناطق کیله نشین و حاجی عمران را محکوم کرده است. در بیانیه این کانون آمده است که عملیات نظامی در مناطق غیر نظامی و کوهستانی در کردستان ایران و عراق نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است و باید فوراً متوقف شود. بهداد بردبار:
بعد از انقلاب خب جنگ شهری گسترده‌ای در کردستان صورت گرفتش، حمایت عمومی گسترده‌ای از این احزاب وجود داشت، ولی این حمایت خب کاهش پیدا کرده و حالا افراد، خیلی از خانواده‌ها میخوان که حزب دموکرات یا حزب کومله به هر حال مسئولیت پذیر باشن در برابر جان افرادی که به این گروه ها پیوستند. این احزاب به هر حال در خاک اقلیم کردستان عراق حضور دارند و تعهد دادن به اقلیم کردستان عراق که دست از نبرد مسلحانه وردارن. اما بعد از ناامن شدن عراق و مشکلاتی که از طرف داعش برای حکومت مرکزی عراق و همینطور حکومت اقلیم کردستان پیش اومده، حکومت کردستان عراق با مسئله کمبود بودجه، کمبود مالی روبرو هستش و نمیتونه حقوق کارمندان خودش و حقوق نیروهای پیشمرگه خودش رو تامین کنه. و همینطور پیش از این حکومت اقلیم کردستان به هر حال منابعی رو اختصاص میداد که از احزابی که به صورت مهمان در این منطقه حضور دارن حمایت مالی میکردش. به نظر میرسه یک سناریوی باشه که این احزاب حالا که این منابع مالی قطع شده دست به این کارا میزنن، حالا با این هدف که حکومت رو تحت فشار بذارن که دوباره منابع مالی اینها رو برگردونه و به اینها مبالغ رو پرداخت کنه.
درگیری میان نیروهای مسلح کرد و نیروهای انتظامی و امنیتی ایران هر سال در مناطق کردنشین منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای دو طرف میگردد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. اما گفتگوی بعدی رو بشنوید و قبل از پایان این بخش من با شما خداحافظی میکنم. آسوشیتد پرس نوشته انتشار سندی به نام فایل 17 از سوی دولت آمریکا که در آن اسامی بیش از 30 فرد مرتبط با حوادث 11 سپتامبر مطرح شده، جزئیات ارتباطی داره که هواپیماربه‌ها در زمان اقامتشون در آمریکا با برخی از شهروندان سعودی داشتند. در این مورد گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو بشنوید با رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. و من هم قبل از پایان این بخش با شما خداحافظی میکنم. 5 دقیقه دیگه میتونید خبرهای تازه را از رادیو فردا بشنوید.
بسیار سند مهم و لطمه زننده است به رابطه عربستان با آمریکا. چنانکه که میدونید قبلا در مجلس سنا مطرح شده بود که کسانی که از تروریسم ضرر دیدن به اینها قسمتی از اموال اون کشورهایی که مسئول بودن پرداخت بشه، و عربستان سعودی هم البته تهدید کرد که اگر همچی چیزی اتفاق بیفته عربستان سعودی 720 میلیارد دلار پولی که در بانکهای آمریکا داره از اینجا خارج میکنه و از این قبیل داستانها. ولی اصل داستان برمیگرده به این که یک جریان تروریستی بسیار مهمی که اتفاق افتاده، عربستان سعودی آیا در این نقشی داشته یا نداشته. و اگر که این سند منتشر بشه که تقریبا شده دیگه، و اگر که بتونن در دادگاه ثابت کنن که عربستان سعودی در پشت این داستان بوده، میلیاردها دلار باید به افرادی که کشته شدن در این جریان بپردازن. و البته عربستان سعودی هم ممکنه به تهدید خودش جامعه عمل بپوشونه و پولها رو خارج کنه، یا اقدام از این قبیل، یا رابطهش فرضاً لحاظ نظامی و اقتصادی با روسیه و چین قوی تر بکنه.
فقط یه نمونه از اون چه آسوشیتد پرس منتشر کرده اینه که فردی به نام فهد السمیری، امام جماعت مسجد فهد در کالیفرنیا، که تا سال 2003 یعنی تا 2 سال بعد از حملات 11 سپتامبر در لس آنجلس به عنوان دیپلمات عربستان سعودی فعال بوده، با 2 تن از تروریستا مرتبط بوده.
این آقای فهد السمیری وقتی که 2 نفر از تروریستا میرسن از عربستان، میهماندار اینها بوده که با همکاری یک فرد امنیتی عربستان سعودی به نام عمر البیومی به اینها جا میدن، امکانات میدن و حتی آشنایی گویا به محل میدن. بنابراین نقش این افراد کاملا مشخصه و نقش این آقای فتح السمیری متا یک مقداری پیچیده است، به خاطر اینکه امام مسجد عربستان بوده. دقت بفرمایید که عربستان با کمال تأسف از پوشش این مساجد استفاده میکنه برای مقاصد سیاسی. حتی اگر شما بگید که این هم مطرح نبوده، باید در نظر بیاریم که این مساجد مرکز پراکندن اسلام خشونت‌آمیز وهابی هستن در سرتاسر دنیا. و این مسئله ای که الان مطرح شده، ای کاش به جایی برسه که یک نظارتی هم بر این مساجد بشه. توجه بفرمایید که خود عربستان سعودی اجازه نمیده که حتی یک کنیسه یا یک کلیسا در خاک عربستان ساخته بشه، ولی به خودش اجازه میده که در سرتاسر دنیا از این مساجد بسازه و از اینها خشونت پراکنی و حتی اگر که این موضوع ثابت بشه استفاده‌های سیاسی و تروریستی بکنه.
اشاره کردید به مصوبه سنا در اردیبهشت ماه در حمایت از اقامه دعوای بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر در دادگاه. در ماه گذشته شماری از نمایندگان کنگره آمریکا حکومت عربستان را متهم به همکاری با تروریسم کردند. حالا زمینه برای جدی شدن احتمال اقامه دعوای خانواده‌های قربانیان هست یا اینکه موضع‌گیری این عده از نمایندگان کنگره و سنا بیشتر جنبه دیپلماتیک داره؟
من فکر میکنم جنبه سیاسی قوی باشه، به لحاظ اینکه فردی که اولین بار صحبت این 28 سفر کرد سناتور باب گراهام فلوریدا بود که دموکراته، و اینها متهم میکنن جورج بوش رو که این 28 سفر رو بلاک کرده. البته جورج بوش هم قطعا دفاع داره، میگه به خاطر ابقای روابط عربستان و آمریکا که بسیار اساسی است، و همچنین به لحاظ اینکه گفته میشد در همون زمان همزمان با این حمله یک یا دو هواپیما پر از افراد وابسته به خاندان سعودی بلافاصله پرواز داده شدند بدون مقررات و تشریفات معمولی گمرکی به عربستان. بنابراین پرزیدنت بوش پسر در این رابطه یک مقداری نقش داشته، و خب ایشون هم البته ممکنه که مدعی بشه که به لحاظ ابقای روابط و شاید این اساسی تر باشه که ما رابطه‌مون رو با عربستان حفظ کنیم تا اینکه از عربستان هم یک کشور متخاصم دیگه درست کنیم.
اینجا رادیو فرداست.